بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على المهدي الذي يمنع الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا قال الله الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين انسان یک موجود اجتماعی است حالا یا به دلیل عقلی اجتماعی است به این معنا که چون انسان نیازهای مختلفی دارد متفاوتی دارد و خودش نمیتواند به تنهایی از عهده همه اون نیازها برآید لذا عقل میگه باید انسان اجتماعی زندگی بکنه تا نیازهایی که دارد بین افراد جامعه تقسیم بشه هر کسی به نوبه خودش یک بخش از نیازهای جامعه را عهده‌دار بشه طبیب تبابت خودش را در خدمت جامعه قرار بده و صنعتگر صنعت خودش را و کشاورز ثمره کشاورزیش را و عالم علمش را و امثال اینها عقل میگه انسان باید اجتماعی زندگی بکنه یا این که بعضی ها میگن اصلا انسان فطرتاً در خلقتش اجتماعی آفریده شده به اصطلاح مدنی و طبعه یعنی اصلا طبیعت انسان سرشت انسان بر این قرار گرفته که به صورت اجتماعی زندگی بکنه به هر حال این یک مسئله تمام شده است و قابل قبول و مفروغ عنه خب حالا وقتی انسان میخواد اجتماعی زندگی بکنه باید با یک دیگر ارتباط داشته باشه چه در محیط خانواده چه در محیط اجتماع چه در محیط کار وقتی میخواد با افراد ارتباط داشته باشد در مکتب انبیا در مکتب اسلام و معارف اهل بیت و قرآن مجید برای این ارتباط یک چهارچوبی قرار داده شده انسان با چه کسانی ارتباط برقرار بکنه با چه کسانی ارتباط برقرار نکنه با کی رفیق باشد با چه کسی رفیق نباشه چه در سفر چه در حضر چه در محیط خانواده میخواد ازدواج بکنه اسلام و قرآن و روایات برای اون همسری که چه مرد باشد چه زن باشد یک چارچوبی را قرار دادن به مرد گفتن چه جور خانمی را انتخاب کن چه دختری را انتخاب کن برای اینکه با تو در زندگی شریک باشد همسر باشد و همراه باشد و معین تو باشه به اون دختر هم گفتن چه جوانی را انتخاب کن چه خصوصیاتی داشته باشد چه سرمایه هایی داشته باشد به اون جوان پسر گفتن وجود نازنین پیغمبر فرمود ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از اون سبزه ها و گل هایی که در مزبله ها رویده میشه. قیل و مل خضراء الدمن یا رسول الله. بعضی متوجه نشدن، گفتن یا رسول الله منظورتون از این سبزه ها و گل هایی که در مزبله ها و از جاهای آلوده رشد میکنه منظورتون چیه؟ قال المرأة الحسناء فی بیت السوء، منظورم اون دختر زیبایی است که در یک خانواده بد رشد کرده باشه. به اون دختر هم گفتن اذا جاءکم رجل یرزا خلقه و دینه فلیتزوج، اگر یک مرد جوانی در خانه شما آمد برای خواستگاری و تقاضا داشت که با خانواده شما وصلت بکنه، پیغمبر فرمود اگر از دین این جوان، از اخلاق این جوان راضی هستید بهش دختر بدید. و به هر حال یک زن و مردی که میخوان ده ها سال در کنار یک دیگر زندگی بکنن، اسلام عزیز، مکتب اهل بیت برای این معاشرت، برای این مصاحبت و همراهی و رفاقت چهارچوبی قرار دادن. یا انسان میخواد در کاری با دیگری شریک بشه، خب چه نوع شریکی انتخاب بکنه؟ با چه کسانی شرکت بکنه؟ اگر خدای نخواسته اهل حلال و حرام نباشن، اگر اهل خیانت باشن، اگر اهل دور زدن ها باشن، فرمودن با اینها مشارکت نکنید. یا انسان میخواد معلمی انتخاب بکنه، باید فکر بکنه چه نوع معلمی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشد، چه خصوصیاتی داشته باشد. و یک مطلبی که خیلی هم رواج دارد و قابل توجهه، رفیق های انسانه، دوستانی را که انسان انتخاب میکنه. با کی دوست بشه، با کی رفیق بشه، با چه کسی رفت و آمد بکنه، چارچوب این چیه؟ برای اینکه دوست و رفیق در زندگی انسان یک تأثیر عجیبی دارد. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواد این تأثیر دوست را در اخلاق و در روش انسان بیان بکنه و برای اینکه انسان بدانه با چه کسانی دوست بشه، با چه کسانی دوست نشه، بفرماید دوست بد مثل یک مردار متعفنی است که باد وقتی بر اون میوزد مدت طولانی با اون نیست، اما در همون مدت کوتاه هم بوی اون مردار را میگیره. یعنی مواظب باشید، دوست بد ولو کم با او باشید، لازم نیست سالها با او زندگی بکنید، ماها با او زندگی بکنید، در یه مدت کوتاهی آثار بد او، بوی گند او در شما هم ایجاد میشه. قرآن مجید یک نمونه ای را نقل میکنه، یک صحنه ای را از قیامت مطرح میکنه، میفرماید یوم یعز الظالم علی یدی و یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی. میگه روز قیامت اون کسی که به خودش ستم کرد یا به دیگری ستم کرد، دستان خودش را، انگشت‌های خودش را از روی حسرت، پشیمانی، ندامت با دندان گاز می‌گیره و با این حالت پشیمانی خودش را اعلام می‌کنه. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من راه پیغمبر را رفته بودم، به دنبال پیغمبر حرکت کرده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر من، ای کاش فلانی را دوست خودم قرار نداده بودم. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، او من گمراه هم کرد بعد از اینکه یاد خدا و راه حق برا من پیش آمده بود، توفیق پیروی از پیغمبر برای من پیش آمده بود، اما من این توفیق رو قدر ندونستم، این فرصت رو قدر ندونستم. و عامل انحراف من و عامل زلالت و گمراهی من و عامل جهنمی شدن من همون دوستم بود. در شأن نزول این آیه شریفه یک قضیه ای رو نقل میکنن در تفاسیر. مفسرین محترم فرمودن شأن نزول این هست که میفرماید دو نفر در مکه بودن، خیلی با هم رفیق بودن، با هم دوست بودن، یکی به نام عقبه و یکی به نام عبی. عقبه یک رسمی داشت، عادتی داشت، هر وقت مسافرت میرفت از سفر که برمیگشت یک طعامی رو تهیه میدید و اشراف قبیله خودش رو دعوت میکرد و اونها رو مهمانی میکرد. دوست داشت در محضر پیغمبر هم باشه. به هر حال یکی از سفرها که رفته بود وقتی برگشت بساط طعام رو پهن کرد، از پیغمبر هم دعوت کرد، با یکی مشرک بود، دشمن پیغمبر بود، ولی به هر حال پیغمبر رو دوست می داشت و دوست می داشت که پیغمبر خونش بیاد. پیغمبر هم اجابت کردن، پذیرفتن، رفتن خونه عقبه. وقتی سفره را پهن کردن پیغمبر فرمود من از غذای تو نمی خورم مگر اینکه شهادتین رو بگی، مسلمان بشی. عقبه شهادتین رو گفت، پیغمبر از غذای او خوردن، جلسه تمام شد. خبر این جلسه و شهادتین عقبه به عبی رسید، آمد سراغش، با ناراحتی گفت از راه خودت برگشتی، از بت پرستی دست برداشتی؟ گفت نه. گفت چرا؟ تو شهادتین گفتی، تو به پیغمبر ایمان آوردی. گفت نه، من چون این مرد رو دعوت کرده بودم و ایشون هم فرمود من از غذای تو نمیخورم مگر اینکه شهادتین رو بگی، و من دوست نمی داشتم کسی بیاد تو خونه من سر سفره من و قضا نخورده بره. به این جهت شهادت این رو گفتم. ولی عبید دست بر نداشت، گفت من ازت نمیگذرم مگر اینکه بری در جلو مردم به این مرد اهانت بکنی و جسارت بکنی. عقبه هم تحت تأثیر این رفیق و رفاقت او آمد وجود نازنین پیغمبر رو در کوچه ها دید، خیلی به پیغمبر جسارت کرد، آب دهان به صورت پیغمبر انداخت، یک شکمبه حیوانی رو برداشت پرت کرد تو شانه های پیغمبر. وقتی که این برخورد رو به پیغمبر انجام داد، این آیه نازل شد: یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. میگه روز قیامت آدمی که ظلم کرد، کسی که ظلم کرد به خودش، ظلم فقط این نیست که انسان به دیگران ظلم بکنه، حق دیگران رو ضایع بکنه، اگر گناه کرد، مخالفت خدا رو کرد، به خودش ظلم کرد، اینم ظالمه. و قرآن میگه این ظالم روز قیامت دستش رو گاز میگیره، اظهار حسرت و پشیمانی و ندامت میکنه و میگه ای کاش من راه پیغمبر رو رفته بودم، ای کاش حالا که شهادت این گفتم دنبال پیغمبر میرفتم، وای بر من، کاش عبی رو دوست خودم قرار نمیدادم، کاش این رفیق بد رو برای خودم انتخاب نمی کردم. لقد ازلنی عن الذکر، من گمراهم کرد، من بیچارم کرد. بعد از این که من هدایت شده بودم، این توفیق در خانم آمده بود، پیغمبر تو خانم آمده بود، پیغمبر پیشنهاد شهادت این رو بهم داده بود، اما دیگه اون حسرت و پشیمانی نتیجه ای نداره. عقبه در جنگ بدر در صفه کفار بود، مشرکین بود، و در همون جنگ بدر به درک واصل شد و عبی هم در جنگ احد به جهنم رفت. خب این شأن نزول و این آیه شریفه یه هشداری است برای همه که وقتی میخواید دوستی انتخاب بکنید، وقتی میخواید با کسی رفیق بشید، ببینید با کی رفیق میشید، چه خصوصیاتی دارد، چه ویژگی هایی دارد. بلذا در قرآن مجید در روایات مفصل به ما توصیه کردن با چه کسانی رفیق بشید، با چه کسانی رفیق نباشید. فرمودن با صادقین رفیق باشید، با انبیا رفیق باشید، با صدیقین و اونهایی که صادقند و راستگویند رفیق باشید، اونایی که بهتون دروغ نمیگن، اونایی که حقیقت امر رو بهتون بیان میکنن، اگر عیبی دارید بهتون میگن، اگر خوبی دارید بهتون میگن، اونهایی که اگر میگن ما شما رو دوست داریم راست میگن. چقدر جوانهایی، اما از دختر و پسر، مخصوصا دخترها، فریب همین دوستی های کاذب رو خوردن. چقدر کسانی بودن که اعتماد کردن، وقتی لبخند یک جوانی رو دیدن، اظهار محبت یک جوانی رو دیدن، وعده های یک جوانی رو دیدن، به او اعتماد کردن، ولی بعد بهشون خیانت شد، بعد بهشون آسیب رسید. رضا قرآن میگه با صادق، با انسان راستگو رفیق بشو، با انبیا رفیق بشو، با صدیقین رفیق بشو، با شهدا رفیق بشو، با صالحین رفیق بشو، حسن اولائک رفیقا، اینا رفیقای خوبی هن، اینا بهت خیانت نمی کنن، اینا دین و اخلاقت را آسیب نمی زنن. از اون طرف هم فرمودن با دروغگو رفیق نشو، با گناهکار و فاجر و فاسق رفیق نشو، با احمق رفیق نشو، با منافق رفیق نشو. اگر با اینها رفیق شدی، دینت، اخلاقت، دنیات و آخرتت آسیب میبینه. امیدواریم ان شاء الله اون راهی را انتخاب بکنیم، با اون کسانی رفیق باشیم که فردای قیامت هم خوشحال باشیم که با اونهاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.